سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود ششم از مجموعه پادکست‌های جافکری هستید. در اپیزود قبل ما راجع به گوش سپردن به ندای درون که رمز سوم زندگی آدم‌های موفق بود صحبت کردیم. امروز و در این اپیزود قرار هست تا راجع به افرادی صحبت کنیم که احساس می‌کنن گم شدن و نمی‌تونن راجع به اهداف بزرگ زندگیشون فکر کنن. این افراد هر وقت که در حال تصویرسازی خودشون در آینده هستن، به تصویر شفاف و واضحی نمی‌رسن و به همین خاطر دچار یک استراب دائمی از گمگشتگی میشن. با ما و با صحبت‌های امروز ما همراه باشید. جون سلام، خیلی خوشحالم که میبینمتون دوباره توی اپیزود ششم. باورم نمیشه 6 تا اپیزود گذشته و اینکه میخوام بهتون بگم که چقدر خود من منتظر این ضبط اپیزودهام. انقدر که تو طول هفته سرم شلوغه و به کارهای مختلف مشغولم، وقتی که میام اینجا اصلا کلا خیلی خوشحالم. امیدوارم برای شما هم همینطوری باشه.
ممنونم امیرعلی جان، منم خوشحالم که اینجا هستم. منم دقیقاً همین حسو دارم و امیدوارم برای همه اونایی هم که صحبت ما رو میشنون همین حس برقرار باشه.
موضوعی که امروز خیلی فکرمو مشغول کرده بود در مورد صحبتمون، چون هر باری که میایم استودیو از قبل من میدونم که بعد راجع به چه چیزهایی با شما صحبت بکنم، این بود که خود من هم این اتفاق، چیزی که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم رو تجربه کردم. چیزی هولوحش 7 8 10 سال پیش به مدت 3 4 سال احساس میکردم که توی زندگیم گم شدم. احساس میکردم که نمیدونم کجام یا چی میخوام. احساس میکردم که اون هویتی که باید داشته باشم رو ندارم. بعدها که حالا اتفاقهای بهتری افتاد و احساس کردم که حالا مسیر زندگیمو بلدم و میدونم که باید چه کار بکنم، همیشه برای آشنایان، برای دوستها و اطرافیانم اینطوری ازش یاد میکردم که میگفتم اون دوران انگار که توی تونل تاریک بودم و وقتی که خودم رو پیدا کردم این قضیه برام شبیه بیرون اومدن از اون تونل بود. انگار که حالا خیلی همه چیز برام روشن بود و میدونستم که راهی که پیش رومه چیه دقیقا. امروز خب من کامنت ها رو که میخونم، نظرات آدم ها رو، خیلی سوال میکنن که اصلا من همون آدمی هم که نمیدونم اصلا توی زندگیم چی میخوام. احساس میکنم این آدم ها هم تو همون روزهایی شاید دارن سیر میکنن که من سالها پیش خودم به شخص سیر میکردم. میخواستم ازتون سوال بکنم که اصلا این آدم ها چطور باید خودشون و راهشون رو پیدا بکنند.
نکته خیلی مهمی امیرعلی. من این موضوع رو برای اینکه باز کنم و حداقل تجربیات خودم و چیزایی که میدونم بهت بگم که شاید کمک کنه به این افراد، میخوام از این خاطره خودم شروع کنم. 30-35 سال پیش ما رفته بودیم کوه. این کوه و مسیری که رفته بودیم مسیر بود که برای اولین بار میرفتیم. تو مسیر برگشت راهو گم کردیم. حالا شما فکر کن که وسط اون کوه و بیابان بودیم و راهو گم کرده بودیم. حالا داشت هوا تاریک میشد، ما هیچ امکاناتی برای اقامت توی اون منطقه نداشتیم و خیلی داشتیم نگران میشدیم. سنامون هم سن بالایی نبود، سن پایینی بود و داشتیم هی گم و گمتر میشدیم. تاریک هم که میشد دیگه همون حداقل نشانه ها رو هم داشتیم گم میکردیم. یکی از چیزای جالبی که اتفاق افتاد که بعد میخوام از اون استفاده کنم اینه که همینجور که داشتیم میرفتیم یه دفعه یه چراغی مثل چراغ قوه و اینها، نور در واقع چراغی دیدیم، بعد یه دفعه به یک سری افراد رسیدیم. ما اول فکر کردیم که این افراد دیگه راهو میدونن و از یک لحاظ خوشحال شدیم که خب این افراد پیدا کردیم و پس میریم و در واقع برمیگردیم. وقتی به اینا رسیدیم متوجه شدیم اینا هم گم شدن. حالا فکر کن که سری اول از اینکه راهو ممکنه پیدا کنیم خوشحال شدیم، سری دوم میدونی از چی خوشحال شدیم؟ از اینکه ما فقط گم نشدیم، یک عده دیگه هم گم شدن. حالا من نمیدونم که این احساس خوبیه یا نه، اینی که احساس کنیم بقیه هم گم شدن احساس خوبیه، ولی میخوام بگم که یه نکته‌ای که خیلی ممکنه کمک کنه به این افراد اینه که بفهمن اصلا تنها نیستن تو این دنیا و چه تعدادی عظیمی تو دنیا این مسئله رو دارن. چرا؟ ببینید، یه دانشمندایی هستن روی نسل‌ها کار میکنن. یکی از کارهای جالبی که اینا کردن بعد از جنگ جهانی اومدن نسل‌ها رو خیلی مطالعه کردن مرتب و بعد اومدن به یه نکته عجیب خوردن موقعی که داشتن نسل‌ها رو مطالعه می‌کردن. اومدن نگاه کردن یه دفعه دیدن از یه زمانی به بعد یه نسلی پدیدار شد که اینها خیلی شبیه همه. یه خصوصیات عجیبی دارن که بسیار مشابه و همش هم جدیده. و اینا هی اینا رو مطالعه کردن دیدن واقعا این نسل جدیدیه و رفتارشون کاملا متفاوته از نسلهای قبلی. اینها یه مقدار که این بحثا زیاد شد در سطح دنیا و اینها با هم گروه های تحقیقاتی مختلف اینها رو با هم به اشتراک گذاشتن، تصمیم گرفتن اسم این نسلها رو بذارن نسل هزاره. به این نسلها میگن چی؟ میلینیال. میلینیال یعنی هزاره، میلینیوم یعنی هزاره. میلینیال ها آدمایی هستند که الان بین حدود 20 تا 40 سالشونه، دقیق‌تر بگیم 22 23 تا 40 سالشونه. و جالبه بدونی که اینها تو خیلی از کشورها جمعیت عمده هستن، جمعیت فعال عمده هستن. این میلینیال ها یه چند تا نکته خیلی جالب دارن و اون اینه که یکی از خصوصیات جالب اینا اینه که اینها تو تمام دنیا وقتی نگاه میکنی مشخصاتشون خیلی شبیه همه. یعنی وقتی شما مطالعات روی آمریکایی های میلینیال نگاه میکنی با نسل مشابهش تو آفریقا، با نسل مشابهش تو ایران اینقدر شبیه همه که فکر میکنی اینا یکی هم. در صورتی که تو نسل های قبلی اصلا ما یه اتفاق رو نداشتیم. حالا میگم چرا، یکی از دلایلش، و بعد کم کم به این برسیم که چرا این گمگشتگیه جزء یکی از خصوصیات بدیهی این نسل میلینیال هاست و این چیز خیلی عجیبی نیست اصلا. یه مشکلی که از بعد از زمان اینترنت و شکلگیری اینترنت اتفاق افتاد این بود که هر چیزی توی دنیا یه دفعه به سرعت پخش میشد و این باعث شد که خیلی اتفاقای خوب بیفته و چند تا اتفاق بد بیفته. چی بود؟ یکی از اتفاقاتی که توی دنیا افتاد این بود که یه دفعه باعث شد اون انسانهایی که گفتیم که تو اون مربعشون حرکت میکنن و اول با فکر کردن شروع میکنن و با انتخاب کردن شروع میکنن، یه دفعه اومدن رسیدن به اینی که ما برای هر چیزی به جای اینکه یکی دو تا سه تا انتخاب داشته باشیم یه دفعه ده ها انتخاب داریم. این موضوع رو بهش میگم مثلث 3000. یعنی چی؟ یعنی که مثلا من اومدم بیام یه رشته انتخاب کنم برای ادامه تحصیل، یه دفعه دیگه نمیام فقط تو شهر خودم فقط ببینم همه دارن میرن این رشته و من برم اون رشته، یه دفعه میام تو کل دنیا نگاه میکنم میبینم مثلا 12000 رشته مرتبط با من وجود داره. حالا من میخوام برم یه لباس بگیرم یا کفش بگیرم، میبینم چند صد نوع کفش هست، چند هزار نوع کفش هست. میخوام یه سس ساده، من اون روز رفته بودم مثلا فروشگاه میخواستم یه سس مایونز بگیرم، بعد دیدم یه فروشگاه بود یه طبقش از این ور اون سوپرمارکت به اون بزرگی تا اون ورش فقط سس بود و نگاه کردم دیدم که چه همه تنوع فقط توی این دسته چی؟ سس هاست. خب این یعنی چی؟ شما میبینید برای هر موضوعی که میخواید واردش بشید یه دفعه چیه؟ هزار تا انتخاب هست. حالا این هزار یه عدد اغراق‌آمیزه ها، فقط برای این که به یاد بیاری میخوام با این هزاره وصلش کنم که به یادت بمونه. حالا برای این هزاره، این گفتم مثلث 3000، این هزار راهه مشکل نیست. مشکل چیه؟ حالا اینکه میخوای انتخاب کنی دیگه، اگه یاد باشه گفتیم تو اون مربعه که میریم حالا این باید انتخاب کنه دیگه. مشکل اینه که وقتی میخواد انتخاب کنه یه دفعه به هزار دیدگاه میخوره که بهش میگن که آره این انتخاب درستیه توی رأس دوم مثلث. اشکال کجاست؟ اشکال اینه که تو رأس سوم به این هزار تا دیدگاه دیگه میرسه که مخالف با اینن و این وسط چی میشه؟ تو این مثلث هزار تا راه داره، هزار تا دیدگاه موافق و هزار تا دیدگاه مخالف. اینجا این وسط ما میگیم توی مرکز مثلث گیر میکنه و این چی میشه؟ اون راز گمگشتگی میلینیال هاست. یعنی شما هر وقت که توی زندگی هر جا تعداد انتخابات از یه حد که میره بالا، در اپیزودهای قبلی هم با هم یه دفعه صحبت کردیم، یه دفعه به جای اینکه خوشحال بشی دچار چی میشی؟ دچار گمگشتگی میشی، اونجا متوقف میشی. چرا؟ گفتیم به چند دلیل. یکی اینکه اصلا فرصت نمی کنی که همه این انتخابا رو بررسی کنی، دوم اطلاعاتی در مورد همشون گیر نمیاری، و اینکه سوم اینه که این دیدگاه‌ها رو نمیتونی جمع کنی که بتونی انتخاب کنی. فرض کنی اگه یکی بهت بگه که امیرعلی مثلا فرض کنیم که با 100 میلیون تومان 500 میلیون تومان الان نمیتونم این عدد چند بذارم، ولی مثلا شما تو بازار 40 نوع ماشین میتونی بگیری و بعد شما میری میبینی باز دوباره همون یکی در مورد هر ماشینی کلی دیدگاه موافق هست، کلی دیدگاه مخالف هست. ما تو دنیای پزشکی الان همین مسئله رو داریم. یه نفر یه بیماری که میگیره، یه دفعه میره سراغ چند تا پزشک، اونها یه دیدگاهی رو میگن و چند تا پزشک دیگه دوباره یک دیدگاه دیگه رو میگن و این در مورد همه این نسل هزاره این اتفاق داره میفته. و اون وسط چیه؟ اون متوقفه. متوقف میشه. این گمگشتگی به معنای این نیست که اصلاً گمگشتی واقعی باشه. این گمگشتگی تو مرحله انتخابه. ما میگیم این گمگشتگی پیشرفته است. گمگشتگی واقعی اون وقتیه که اصلاً ندونی کجایی، اصلاً راه انتخابی نداشته باشی، اصلاً طرفی رو ندونی. گمگشتگی واقعی مال اون کسیه که وسط یک کبیریه که هیچ طرفش با هیچ طرفش فرقی ندارن. این گمگشتگی واقعیه. گمگشتگی پیشرفته مال وقتیه که شما انتخابات بسیار زیاده و فقط نمیدونی کدوم رو بری، به کدوم سمت بری. حالا اینو برای چی گفتم؟ برای این که بگم که این پس نسل هزاره که تو همه دنیا هستن و الان مثلا توی آمریکا نزدیک 40 خوردی درصد جمعیتش این هزارها هستن. بعد از نسل هزارها الان ما این جمعیت آخر، یاد باشه که این نسل هزارها رو ما بهش میگیم نسل وای. نسل بعدی که زیر 20 سالن ما بهش میگیم نسل زد. حالا اونو بعدها اگه فرصتی شد در موردش صحبت میکنیم، ولی یادت باشه که الان تمام اون مشخصات میلینیال ها به این نسل زد هم منتقل شده. من توصیه میکنم دوستانی که گوش میدن حتما روی اینترنت فقط بزنن میلینیال، میبینن یه دنیا مطلب در مورد این، یه وقتی بذارن و این رو بخونن. فقط نکته ای که اینجا بهش رسیدیم چی بود؟ اینه که این گمگشتگی مال میلینیال ها هست به صورت اولیه. پس ما تنها نیستیم، همه این میلینیال ها توی این حلقه های انتخابشون تو همه زمینه ها یک جای گیر کردن و اون مرحله انتخابه. حالا یه بعضی از اینا ما بهش میگیم پلکان گمگشتگی، میان توی رشته راشون رو انتخاب میکنن، میان تو اون یکی دیگه گیر میکنن، میان تو ازدواجشون گیر میکنن، تو ازدواج رد میکنن، میان تو بچه آوردن گیر میکنن. این پلکان گمگشتگیه برای میلینیال ها ادامه داره. به خاطره بهت بگم که ما کوچیک که بودیم، یعنی مثلا فکر کن که دبستان که میرفتیم میشه مثلا 40 خورده ای سال پیش، اون موقع فقط یه برند اصلی کفش بود، اونم کفش ملی، و این کفش بلا و اینها هم تازه خیلی کمتر ناشناخته بود. اینها کل کفش ملی یکی دو تا کفش ورزشی بود، مثلا یه کفش ورزشی بود اسمش اسپورتکس بود، یه کفش ورزشی دیگه هم بود که خیلی ساده تر بود. و مثلا اون کفش ورزشی اسپورتکسه مثلا اون دیگه مثلا آدیداس اولترا بوست بود که مثلا الان دیگه آخرش بود برای ما. اون یکی دیگه هم که الان اسمش یادم نیست مثلا اون کلاس ورودی بود. پس ما انتخابمون چی بود؟ کلا بین این یک و دو بود و معمولا هم اینجوری نبود که بین این دوتا گیر کنیم، چون فقط پولمون میرسید یا اینو میگرفتیم، اگه پولمون یکم بیشتر بود اونو میگرفتیم. پس دیگه ما اون گمگشتگی رو نداشتیم و هیچ وقت مثلا نمیدونستیم و نشنیده بودیم که اصلا مارک نایک چیه، مثلا پوما چیه، آدیداس چیه و این بحثا.
چقدر جالب دایی، من خودم اصلا تا الان این اصطلاح رو نشنیده بودم، این اصطلاح میلینیال، و داشتم الان فکر می‌کردم چقدر گفتنش چالش برانگیزه. همش داشتم فکر می‌کردم صحبت شما تمام بشه بخوام راجع به این موضوع صحبت کنم چقدر باید سعی کنم درست تلفظ بکنمش. خب می‌خواستم ازتون بپرسم خودتونم توی این بازه از میلینیال ها بودین، یعنی خودتونم تجربه کردین این اتفاق رو، و اگر تجربه کردین توصیه‌تون به آدم‌هایی که در این بازه از زندگیشون دارن تجربه می‌کنن این اتفاق رو چیه؟
من باید بگم که اولا اون بحثی که گفتم که ما نسل ما قبل از اون میلینیال ها بوده، حالا هرچند خیلی فاصله باش نداریم ولی قبلش بوده. ولی چرا من گرفتار این قضیه شدم؟ به خاطر اینکه من از در واقع سنین پایین توی هیته کامپیوتر و اینها وارد شدم و اینها، و خیلی از همون ابتدای تشکیل اینترنت با همه اینها کار میکردم، حالا چه خارج از کشور چه داخل اینها. بنابراین حداقل خیلی از این بحثا رو درگیرش بودم و مهمتر از اون اینه که خیلی با این نسل درگیرش بودم، یعنی با این نسل برخورد کردم، در موردشون مطالعه کردم و این تجربیاتی که میخوام بهت بگم همش در مورد این بحثاست. ما توی دنیای اطلاعاتم اتفاقا نکتمون اینه که ما خیلی از بحثایی که داریم تو دنیای اطلاعات اینه که ما اینا رو چجوری کمکشون کنیم حالا توی حیطه‌های مختلف که از این چرخه ها در بیان. حالا من برای اینکه این چرخه رو و تجربیاتی که دارم به صورت دستهای راحتی بیان کنم، من اینا رو در قالب چند تا قانون میخوام بهت بگم که هر کدوم یه اسمی گذاشتم روی اون در واقع تجربه اولیه‌ای که داشتم و این رو میخوام به ترتیب اون بگم. هر کدوم اینها یا چند تاش شاید به درد یکی بخوره تو این گمگشتگی یا تو اون پلکان گمگشتگیش. اولین قانونی که میخوام بهت بگم، من اسمشو گذاشتم قانون زنبور عسل. امیرعلی، یکی از حیواناتی که من، یعنی حالا حیوان که بالاخره حیوانه ولی حشره است، اینه که خیلی چیزا ازش یاد گرفتم و خیلی برام عجیب بوده، زنبور عسله. ببین، زنبور عسل یکی از نکات عجیبی که داره اینه که شما فکر کن وقتی زنبور رو، حالا نه به عنوان کندو، زنبوری که طبیعی داره تو کوهستان زندگی میکنه، وقتی که میارن تو یه جا مستقر میشه، یعنی یک جا شروع میکنه، ببین اول اون کندویی که تشکیل میده یه دفعه توش مثلا 60,000 100,000 200,000 زنبور که نیستن، که اول تعداد کمیه. اینا چند تا کار جالب میکنن موقعی که شروع میکنن در واقع کار استقرارشون. یکی از بحثایی که اینا دارن اینه که اول برای خودشون هدفهای بزرگ نمیذارن. چی کار میکنن اینها؟ هیچ وقت فکر کردی امیرعلی وقتی که زنبورا صبح از کندوشون در میان، ببین یه زنبور میدونید روزی چقدر میتونه پرواز کنه یا پرواز میکنه؟
نه.
فکر کن تقریبا روزی 10 کیلومتر یه زنبور به اون کوچیکی، زنبور عسل به اون کوچیکی پرواز میکنه.
عدد خیلی زیادیه نسبت به جثه‌اش.
آره، فقط نکته اینه که این از اون روز اول نمیاد 10 کیلومتر پرواز کنه. و یه سوال دیگه اینه که فکر کردی که وقتی اون از کندوش در میاد به کدوم سمت میره؟ مثلا همشون با هم میرن به یک سمت یا نه هر کدوم میرن به یه سمت مشخصی یا چجوری میرن؟ یکی از چیزای جالب این زنبور عسل اینه، ببین اول اینا برای اینکه این زندگیشون رو شروع کنن، اینا میان فکر کن که دور کندو رو، شما فکر کن دایره های متحد المرکز، فکر کن مثل دایره تیراندازی هست، فکر کن اینو اینجوری در نظر بگیر که اول اینا میان دایره اول رو شناسایی کنن و برای اینکه این کارو بکنن اینا 360 درجه پخش میشن و وقتی که اینها رفتن، یعنی روز اول، روز دوم، روز سوم، یکی از کارهای بسیار قشنگی که این زنبورا انجام میدن اینه که اینها میرن پایان روز بر میگردن و اینها برای هم تعریف میکنن که کجا رفتن و اون منطقهی که رفتن چه چیزهایی داشته و این خیلی عجیبه، یکی از اسرار زنبورهاست. این نکته چیه؟ این نکته اینه که این زنبورها هر کدوم که به هر جهت رفتن میان این رو به هم دیگه میگن و این زنبورها همه یاد میگیرن که هر جهتی به کدوم سمت میره.
در اصل دیتا دارن دیگه.
بله. حالا جالبش اینه که این زنبورها چیکار میکنن برای اینکه کل نقشه منطقه تو ذهنشون شکل بگیره؟ میخوابن شب. خیلی عجیبه. خواب زنبورها باعث میشه که اینها توی ذهنشون شروع کنه نقشه منطقه شکل گرفتن. بر اساس این نقشه اینها میان بهترین انتخاب میکنن برای اینکه فردا چجوری این نقشه رو در اون خط سیرشون طی کنن. یکی از چیزای عجیبی که داره، اومدن اینها بعضی از این زنبورا رو نگذاشتن بخوابن و بعد اینهایی که نخوابیدن اینا رفتن اون مسیرهای اشتباه رو رفتن، ولی اونایی که خوابیدن و این نقشه خوب تو ذهنشون شکل گرفته همه رفتن اون جاهایی که در واقع اون گلوگیاها بوده و همه اینها. و این نکته عجیب چیه؟ اینه که اینها با توجه به این اطلاعاتی که به دست آوردن اون روز بعدش چیه؟ یه دایره اونورتر رفتن، یعنی یه دایره هدفشون رو بزرگتر کردن. اینو برای چی گفتم؟ اینه که ببین، ما تو زندگی به عنوان قانون اول، قانون زنبور عسل، اینه که ما دنبال، لزوماً دنبال هدف‌های بزرگ نباشیم. آدم‌های کمی هستن که اون هدف 50 سال بعدشون رو الان جلوشون تصویر کردن و مطابق با اون رفتن. من زندگی خیلی از افراد رو مطالعه کردم یا خیلی از افراد رو دیدم، خیلی از اینها، یعنی غالب اینها اینطوری نبودن که مثلا یه دفعه اون تصویر 50 سال بعد، یه دفعه تصویر 80 سال بعد، 30 سال بعدشون جلوشون باشه. غالب اینها اتفاقا همین مدل زنبور عسلی رفتن، یعنی فقط یه هدف کوچیک نزدیکشون که فقط میدونستن چیه، راه درستیه. ببین، زنبور فقط کاری که میکنه روز بعد به سمتی میره که فکر میکنه جهت درستیه و از بقیه شنیده که این درست‌تر از بقیه است. فقط همین هست. به عنوان قانون اول من میخوام بگم که من چیزی که یاد گرفتم اینه که شما اگر به همون هدف کوچیک یا همون راهی که حس میکنی درست‌تر از بقیه است به اون سمت بری، حتما حتما یه مرحله میشه برای حرکت به سمت دایره بعدی و هدف بزرگتر بعدی.
خیلی برای من این نکته‌ای که صحبت کردین جالب بود، چون من خودم هم یک همچین تجربه‌ای در پیدا کردن خودم داشتم. یادم توی سالهایی که روانشناسی میخوندم توی دانشگاه، یک کلمه خیلی کلیدی رو یک روز شنیدم و بعد راجبش رفتم خوندم و تحقیق کردم. اون کلمه چیزی نبود جز کلمه خودکارآمدی، یعنی اون حسیه که خیلی از آدمهایی که خودشون رو گم کردن معمولا ندارن. معمولا این جمله رو ازشون میشه بشنویم که من هر کاری میکنم نمیشه، یا اصلا حوصله هیچ کاری رو ندارم، یا سمت هر کاری رفتم ولش کردم و این داستانها. این کلمه خودکارآمدی و من بعدا اومدم خیلی راجبش خوندم و در خودم هم سعی کردم که این قضیه رو بیشتر بفهمم. یادمه مثلا توی برهه‌ای که احساس میکردم اتفاقا خودم رو گم کردم و نمیدونم چی میخوام، شروع کردم با تعیین یه سری اهداف کوچولو ولی به سمتشون حرکت کردم، به خودم انگیزه دادم. مثلا گفتم آقا من از این تایم میرم باشگاه، مثلا من سعی میکنم آشپزی فلان غذا رو یاد بگیرم. و بعد از اینکه موفق شدم تک تک این کارها رو انجام بدم، اصطلاحاً توی تودوی خودم اون تیکر رو زدم و احساس کردم که خب پس تو آدمی هستی که میتونی یک سری کارها رو هم انجام بدی و به ثمر برسونی، اصطلاحاً سعی کردم کم کم حس خودکارآمدی رو در خودم بالا ببرم. و برای همینم هم هست که همیشه اگر یکی میگه من گم شدم یا خیلی نمیدونم بعد چه کار بکنم، میگم با چیزهای خیلی کوچیک شروع کن.
خیلی خوبه، آفرین. اتفاقاً یه نکته جالبی رو در مورد در تکمیل این قانون زنبور بهت بگم، اینه که زنبور اصلا وقتی یه جایی رها کنی که کاملا ناآشنا باشه، این یک بعد از یه مکس کوچیک یه جهت رو انتخاب میکنه و این جهتی رو که انتخاب میکنه این جهت رو میره تا شناسایی کنه و مطمئن بشه که این راه اشتباهه. تا یه مقدار میره با اعتماد مسیر مستقیم اینجا رو شناسایی میکنه، تا اینکه یه زمانی براش میذاره که بفهمه این مسیر اشتباس از اون زمان برگرده، ولی حتما تو اون مسیر که میره خیلی جدی این تلاش رو میکنه میره. و اینجا یاد این قانون در واقع ما بهش میگیم گمگشتگان کبیر افتادم. گمگشتگان کبیر یه بحثی دارن. ببین کبیر که فرض کن یکی گم میشه توش، حالا من کبیر که رفتم بعضی وقتا این حس رو داشتم، وقتی شما میری واقعا وسط کبیر و اینها، خب وقتی میری توی کبیر احساس میکنی اگر واقعا گم بشی اینه که هیچ جهتی با هیچ جهتی فرق نداره. همین احساس ما یه دفعه مشابهش رو وسط دریا داشتم. خب شما دریا هم وقتی میری جایی که دیگه ساحل و اینها دیده نمیشه، دیگه هیچ جهت با هیچ جهت خیلی فرقی نمیکنه. حالا ببین وسط این تو این نوع گمگشتا آدما دو دسته میشن. یکی اونایی که تو اون دایره صفر فریز میشن، هی تصمیم میگیرن بشینن و هیچ کاری نکنن. اینها تسلیم میشن و میشن نقش یک گمگشته، اون صفر رو به خودشون میگیرن و هیچ جهتی رو امتحان نمیکنن. میگن دیگه من گم شدم و اینجا خط آخر منه. استراب میگیرن، استرس میگیرن. و خیلی جالب امیرعلی، ببین ما تو دنیای پزشکی داریم رکوردهایی که آدما بدون غذا خوردن مثلا توی دنیا تا 90 روز زنده موندن بدون غذا خوردن، ولی اون طرفی که خودش رو تسلیم میکنه یه دفعه 2 روز 3 روز در اثر حتی گرسنگی، بعضی وقتا خیلی از اینا آب داشتن ولی میمیرن. چرا؟ برای اینکه خودشون رو تسلیم کردن تو اون دایره صفر. و نکته دیگه اینه که اینا اصلا حرکت نکردن. حالا اینایی که نجات پیدا میکنن میدونی کدومان؟ اینایی که یه جهت رو انتخاب میکنن و میرن، حتی بدونی که بدونن چیه؟ بدونی که بدونن اون جهت درست داره. حالا بعضی از اونها یه نشانه هایی از ستاره ها و چیزهای دیگه پیدا میکنن، ولی اینی که نکته مهم اینه یه جهت رو پیدا میکنن و حرکت میکنن، وای نمیستن تا اینکه به نشانه هایی برسن. و غالب اینها همین حرکتشون باعث میشه که نشانه بعدی رو پیدا کنن و نشانه بعدی و به اون جایی که میخوان برسن. یه نکته دیگه قانون دومه. من قانون دوم اسمشو گذاشتم قانون صخره‌نوردها. این چیزی که از من خودم دیگه این تجربه رو نداشتم.
چه عجب ده.
این رو از صخره‌نوردها یاد گرفتم، دوستایی که تو این زمینا بودم. ببین صخره‌نوردها یه قانون جالب دارن و اون اینی که میگن که شما میدونی که وقتی این دیوارهایی که دیدی این صخره‌نوردای واقعی میرن، نه حالا اینکه توی باشگاه و اینها، اصلا دیوارها اینقدر وحشتناکه، من بعضی وقتا عکساشون هم نگاه میکنم یه حس عجیبی به من دست میده که اینها چجوری اون بالا چیکار میکنن. این دیوارها وقتی اینها روش میرن، اگر دقت بکنی که اینا پاهاشون رو روی چه بیس های باریک و خطرناکی میذارن و اونجا وایستادن، دستشون روی یک تیکه برجستگی بسیار کوچیک، پاشون هم روی یک. یکی از قانونایی که اینجوری دارن اینها اینه که اگه یه دفعه احساس کردن جایی که پاشونو گذاشتن روش، میدونی جایی که پا گذاشته میشه خیلی اهمیتش به نسبت جایی که دست گذاشته میشه بیشتره دیگه. یه دفعه احساس میکنن این جای پا، جای پای چیه؟ شلیه و باید این رو عوضش کنم. فقط یه نکته ای دارن، اینی که تا میبینن شله بلافاصله پاشونو نباید بردارن. چرا؟ برای اینکه این قانون مهمو دارن، اینی که شما تا جای پای محکمتری پیدا نکردی باید جای پای قبلی رو هر چقدر هم شل باشه باید ادامه بدی. و این یه نکته مهمه تو زندگی. و اون اینه که ما نباید، این من دارم توصیه‌ام به این نسل هزاره هاست، اینه که نباید سریع راهامون عوض کنیم.
مثلا اگر یه آدمی سریع یه کاریه و متوجه میشه که سر کارش اون راهی نیستش که در واقع باید توش باشه، یهو نذاره از اون کار بیاد بیرون، وایسته تا یک جاپای سفتری، یه فضایی برای یک درآمد بهتری که توی راهش هست رو پیدا بکنه و بعد از اونجا بیاد بیرون.
دقیقاً. ببین ما ذاتمون و کلن زندگی انسان مثل قانون اول نیوتن که هر حرکتی رو شروع میکنه همه اجسام تو جهان ادامه اون رو تمایل دارن که برن. ببین انسان روی پایداریه که رشد میکنه و اگر بخواد تونتون مسیرش رو عوض کنه و به خصوص اینه که این مسیرها بیدقت عوض بشن، بزرگترین بازندگیش چیه؟ اون بحث ساعته بود، اون زمانه. یعنی شما این زمان رو میسوزونی در حالی که ممکنه که همین راهی که میری اون راه درسته باشه. پس قانون صخره‌نوردا اینه که ما خیلی از گمگشتگی هایی که برای ما ایجاد میشه اینه که ما راه رو، اون راهی که یه مقدار رفتیم و اینها، یه دفعه به خاطر یک سری چراغ‌ها و روشنی‌هایی که از یه راه دیگه به ذهن ما میاد میایم عوض می‌کنیم و وارد یک گمگشتگی جدید میشیم، در حالی که داشتیم تو اون دایره قبلی داشتیم خوب پیش می‌رفتیم. پس قانون صخره‌نوردا به ما میگه که ما راهامونو خیلی سریع عوض نکنیم، دوستامونو خیلی سریع به خاطر اینکه یه دوست دیگه بهتر پیدا کردیم، یا اینکه مثلا خونمونو، یا اینکه شهرمونو، یا رشتمونو، به خاطر اینکه 4 تا چیز شنیدیم و یه سخنرانی و یه صحبت و اینها، به راحتی عوض نکنیم. یادمون باشه که سرمایه‌ای که از عمر ما گذاشتیم میتونه تو همین راه برای ما خیلی برکت‌ها داشته باشه که اون راه‌های دیگه نداشته باشن. پس این شد قانون دوم که اسمش شد چی؟
قانون صخره‌نوردها.
قانون صخره‌نوردها. قانون سوم من اسمش رو گذاشتم قانون الماس. چرا؟ ببین الماس کجاست؟ الماس یه جاییه توی معدنهایی که از معدنهای زغال سنگ که بسیار جاهای صعب العبوری هن و در عمق فشار در واقع لایه های، ما بهش میگیم اون لایه هایی که تشکیل شده که منجر به شکلگیری زغال سنگ شده، عمق لایه های فشارن که شما برای اون باید بسیار سختی تحمل کنی که تا به اون الماسه برسی. اون الماسه هم چجوری شده که وسط زغال‌های با اون سیاهی یه دفعه شما می‌بینید یه کریستالی که الان جزء با ارزش‌ترین کریستال‌های جهان شکل می‌گیره. این چیو می‌خواد بگه؟ ببین شما می‌بینید یک انبوهی از لایه‌های زغاله که به تدریج هر چی به اون لایه الماس میرسه این فشار بیشتر و بیشتر شده. یه دفعه اون وسط چیه؟ الماس شکل گرفته. این برای چی این مثال رو زدم؟ قانون الماس میگه که شما همیشه تو زندگی راه سخت‌تر رو انتخاب کن. خیلی عجیبه، ممکنه خیلی‌ها بگن که یعنی چی راه سخت‌تر رو انتخاب کن؟ ببین یک نکته عجیبی که من توی زندگی بهش رسیدم و اینی که آدم‌هایی که دیدم موفق بودن، اینی که هر وقت شما راه سخت‌تر رو انتخاب می‌کنی، راه سخت مطمئن باش که نه که راه سخت بیهوده ها، راه سختی که در رسیدن به یک موضوعه، مطمئن باش که به یک نتیجه خیلی خوب منجر میشه. یعنی که ما نگاه میکنیم توی بیزنس های مختلف، یه بیزنسی هست ریسکش خیلی کمه، خیلی راحته، یه درآمدی داره حداقل، ما بهش میرسیم میگیم به این راضی میشیم. ولی یه بیزنس دیگه هست که ریسکش خیلی زیاده، زحمت باید خیلی بکشی، ممکنه دیرتر به اون بهره وریش برسی و اینها. همیشه یادت باشه قانون الماس بهت میگه که راه خوب و راه الماسی توی دنیا، یعنی میخوای اگه به الماس برسی باید مثل الماس حرکت کنی. شما همه نصیحت این آدم های موفق تو کتاباشون اینه، hard work hard work hard work. یعنی چی؟ یعنی شما سخت کوش باش، باید سخت کوشی کنی. وارن بافت یکی از، میدونی که ثروتمندای معروف جهانه، یه حرف خیلی قشنگی میزنه، فکر کن یکی از چند ثروتمند اول جهانه، میگه که خیلی از من میپرسن که تو چجور پولدار شدی؟ میگه من خیلی راحت بهشون میگم که خب شما اصلا راه منو نمیری، اگه برید پولدار میشه عین من. بعد بهش میگن که خب چرا این مثلا میری؟ میگه مثلا من الان با این سن، یادم نیست 70 80 سالشه، میگه من حتی با این سنم روزی 500 صفحه من فقط دارم مستندات رو هر روز صبح مطالعه میکنم برای اینکه تمام اون تصمیمام رو بگیرم. این کاریه که همه میشنون، ولی از بین مثلا صدها هزار نفری که از من این سوالو کردن، هیچ کدومشون این کار رو نمیکنن و من میدونم که نمیکنن و به همین خاطر نخواهندم رسید. پس قانون سوم شد قانون چی؟ قانون الماس. حالا قانون بعدی رو که میخوام بهت بگم، بحث یه قانونیه که من به اسمشو میذارم قانون اندورفین. یادت نره که ما داشتیم در مورد افراد گمگشتهی صحبت میکردیم که میخوان راهشون رو انتخاب کنن. تو بین راههایی که گفتیم که این گمگشته های هزاره ای هن. گمگشته های هزاره ای اینجور نیست که هیچ راهی نداشته باشن، بلکه بین این همه راهی که تو زندگی هست و مقابلشون گیر کردن و این صحبتهایی که میکنیم به درد اینها میخوره که این قانونها رو کنار هم بذارن تا اون راهشون رو انتخاب کنن. ما یه قانونی داریم به عنوان اسمشو من گذاشتم قانون اندورفین. قانون اندورفین چیه؟ یه دفعه در مورد اندورفین ها گفتم بهت. ببین اگه یاد باشه گفتیم که توی اسکیپ روم ما برای یه مثلثی داریم تلاش میکنیم، همه ماها، و اون مثلث چی بود؟ یکیش شادی بود، یعنی که میخوایم شاد باشیم تو زندگی، یکی میخوایم چی؟
رضایت داشته باشیم، و یکی آرامش.
آره، این ستا رو حالا اگر یکی به همه این ستا با هم برسه تو زندگیش، اون خوشبختی بزرگه. این وقتیه که ما توی وجودمون چجوری احساس میکنیم که به اون رسیدیم؟ تو بدن ما یکی از چیزایی که آزاد میشه یک چیزی به نام اندورفین. اندورفین باعث میشه همه بدن ما تو اون حس خوشیه بره. فقط یه نکته اینه که این اندورفین درون بدن خود ماست و ما میتونیم هر وقت بخوایم آزادش کنیم. به این خیلی نکته عجیبیه، یعنی که اون، فرض کن که من اگر یه نفر بیاد بگه که من اگه یه ماشین مثلا پورش فلان داشته باشم، من چیه؟ خیلی حس خوبی دارم. خب اگه بهت بگم که بیا همینجا بشین، توی پراید بشین و من بهت یک جوری بهت یاد بدم که همون حسه برای تولید بشه که چیه؟ همون اندورفینه، همون مقدار آزاد بشه. شما اون حسه است که داره میبرتت به اون سمت. حالا اینو برای چی میگم خدمتت؟ برای این میخوام بگم که یه نکته یادت باشه و اون اینه که ما اگر به اطرافمون توجه کنیم، این کلیدهای شادی و رضایت و خوشبختی و اون آرامش کنار ما هست. این کلیدها خیلی جای دوری نیستن، اصلا کل بازی سرنوشت این کلیدهاست. اشکال ماها توی زندگی اینه که ما دنبال این کلیدها یک جاهای دوری میریم، یعنی فکر میکنیم که این کلیدها خیلی با ما فاصله دارن، در حالی که این کلیدها، قانون زندگی اینه که این کلیدها پهلوی ما، این اندورفین درون ماست. پس ما توی درونمون میتونیم هر زمان که بخوایم اینها رو چکارش کنیم، آزادش کنیم، و هر زمان که میخوایم تو همون راهی که داریم توی این بحث کلیدها، با اون پیدا کردن این کلیدها بریم به مرحله بعدی. یادت باشه ببین توی اسکیپ روم ما بعضی وقتا یه دفعه فکر میکنیم که باید بریم خیلی اونورتر که به اون حس خوبه برسیم. حالا اگر فکر کنیم که هر مرحله توی اسکیپ روم شیرینی خودشو داره، حس خودشو داره و ما توی اون راه هستیم به سمت اونها، یعنی که ما مرتب توی اون چیه هستیم؟ توی اون راه هستیم. پس آرام باشیم، یعنی با این که گمگشته شدیم یا فکر میکنیم که گم شدیم، اونجا آرام بشینیم و فکر کنیم که الان توی اون بازی زندگی منتظر چی باید بشیم و چرا سرنوشت برای ما این وقفه رو رقم زد. یه نکته ای رو بهت بگم امیرعلی، اینجا تو این قضیه میخوام به این قانون اشاره کنم که قانون کرم شبتابه و پروانه است. ببین کرم شبتاب یه دفعه که پیله رو درست میکنه، یه دفعه وارد اون فازی میشه که ما فکر میکنیم که چیه؟ یه فاز سکونه. یه دفعه ببین دور خودش پیله، این پیله رو درست میکنه و میره اونجا، یه دفعه وای میسته. میدونی تو بعضی از انواع حشرات و اینها این مرحله 17 سال طول میکشه. اصلا خیلی عجیبه، یعنی اینها دوربین گذاشتن 17 سال روی اینها و دیدن این همینجور وایستاده، ولی آیا این 17 سال متوقفه؟ نه، اینجا اون ما بهش میگیم اون حرکات میکرو اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا هست که ما گیر میکنیم، ولی همون بحثی که شما گفتی، درون خودمون اون کارهای کوچیک رو انجام میدیم که فکر میکنیم درسته و اون کارهای کوچیک درست در نهایت به هم کمک میکنن که یه دفعه اون پروانه شکل بگیره، حتی بدونی که ما بدونیم، بدونی که اون پروانه رو تصور کنیم لزوما. پس اینو میخوام بگم که اگر ما اون مثل اون کرم ابریشمه اون کارهای درست کوچیک رو کنار هم بذاریم و اعتقاد پیدا کنیم به اون قانون اندورفینه، اینه که هر چیزی کنار ما تو اون بازی زندگی و اسکیپ روم هست توش نشانه هاییه که برای اینکه تو همون مرحله لذت ببریم و حتی اگر یه جایی متوقف هم شدیم این ایمان داشته باشیم که این حتما یک قسمتیه برای اون مرحله بعدی، حتما حتما این یک قسمتی از راهه. اینو میخوام برای این بگم که ما پس هیچ وقت تو بازی زندگی گمگشته نیستیم، حتی اون مرحله که ما داریم فکر میکنیم اون گمگشتگی مال مرحله و پیلهیه که قبل از اون چیه شکوفایی است. اگر اینطوری فکر کنیم باید همون جایی که یه دفعه احساس کردیم اوج گمگشتگیه باید این سوال رو بکنیم که من چرا الان اینجا و زندگی میخواد به من چی رو بگه، کجا رو من باید بعد از این برم، شاید اون انقلاب بزرگی بعدشه، شاید اون پروازه بعدشه. پس اگر ایمان داشته باشیم که همه دنیا و همه زندگی و همه اسکیپ روم یه برنامه است برای ما برای اون رشته و این اعتقاد به اون بازی زندگی بزرگ داشته باشیم، پس همه جا برای من یه مرحله است برای پرواز، فقط یه جا یکم سرعتش کمتره، یه جا یکم سرعتش بیشتر. قانون آخرم تو این قضیه من اسمشو گذاشتم قانون آنا موزس، نمیدونم اسم این رو شنیدی یا نه. آنا موزس یه خانمی بود که سن 78 سالگی یه دفعه اومد نقاشی رو شروع کرد و این نقاشی که شروع کرد قیمتش شد میلیون دلاری. این آدم خیلی عجیبی بود، ولی من حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم و اینا، فقط میخوام بهت بگم یه جمله خیلی راحت که فکر نکنین که هیچ وقت دیره تو زندگی برای اینکه اون تصویر اصلیه رو پیدا کنیم. تصویر اصلی هیچ وقت دیر نمیشه که ما اون بدونیم که کجا هستیم، حتی توی 78 سالگی. من چند وقت قبل داشتم در مورد آدمهایی میخوندم که تو دنیا موفق بودن و خیلی دیر راهشون رو پیدا کردن، یکی تو 40 سالگی، یکی 50 سالگی، یکی 60 سالگی، یکی 70 سالگی، و دیدم چقدر لیست طولانی افرادی هستن که بیشتر اینها بالای 45 شروع کردن، یعنی اون راه اون آخری رو بالای این شروع کردن. ولی قبلش کجا بودن؟ قبلش اینجوری نبودن که گمگشته باشن. ببین اگر اعتقادی به اون چند تا قانون داشته باشی، اونا قبلش اون داشتن اون نقش اون پروانه و اون کرم ابریشم رو بازی میکردن، قبلش همه اون مراحل اینا رو پخت که برای اینکه به این برسن که حالا باید پرواز کنن. پس ما فکر کنیم که حتی اون زمانی که چیه گم شدیم و اون زمانی که داریم فکر میکنیم به این موضوع و داریم تلاش میکنیم، داریم مهارت هامون رو زیاد میکنیم، داریم مطالعه مون رو زیاد میکنیم، یادمون باشه که همه این کلیدا ممکنه کمک کنه به ما که چیه اون تصویر اصلیه رو پیدا کنیم و بدونیم که هیچ وقت برای اون مطلقاً دیر نیست.
چه باحال. من این قانون آخر رو که گفتین دایی یاد داستان معروف جوجه اردک زشت افتادم که بعداً تبدیل میشد به یک قوی زیبا. احساس میکنم یه وقتایی باید به بعضی از آدم‌ها بگی که تو فقط زمانت نرسیده، فقط اون تایمی که تو شکوفا میشی نرسیده و بعد تا موقعی کمی صبور باشی.
و البته جوجه اردکه نباید تا اون روز غمناک باشه، بلکه باید هر روز همون خوشحالی رو ادامه بده و تلاشش رو ادامه بده تا به اون روز شکوفاییش هم برسه.
دایی من داشتم به این فکر میکردم که اصلا ما میشه گم شده باشیم و خودمون نفهمیده باشیم که گم شدیم، یعنی از اون دسته از آدم ها باشیم که گم شدن ولی نفهمیدن.
یادت باشه امیرعلی، ببین ما موقعی که توی دایره صفر هستیم تنها وقتیه که کلن متوقفیم، از اون که در بیایم من میگم که همیشه توی سفر توی این اسکیپ روم هستیم. حالا فکر کن که شما چه سفر هوایی بکنی، چه سفر دریایی بکنی، حتی سفر زمینی بکنی، هر لحظه توی سفر چه کاری انجام میدی، یعنی اگر خلبان باشی، کاپیتان باشی، راننده باشی و اینها، ببین هر لحظه اول چک میکنی که داری به سمت هدف میری یا نه. نکته دیگه یعنی هر لحظه باید اینو چک کنی دیگه. نکته دیگه اینه که داری فکر میکنی که کجاست، داری راه و درست میری به سمت اون یا نه. و نکته سوم اینه که داری با چه سرعتی میری و تخمین میزنی که کی میرسی به اون هدف. ببین این ما بهش میگیم این حرکت بررسی، یعنی مشاهده، چک کردن، تطبیق و اصلاح رو ما تو همه سفرها داریم. و یادمون باشه که تو زندگی واقعی هم همه آدمای موفق این حرکت رو دارن. یعنی ما باید فکر نکنیم که ما رفتیم و این راه حتما درسته. چرا؟ برای اینکه همه چی در دنیا داره تغییر میکنه. پس ممکنه که راه ما هم چیه؟ نیاز به، ما نمیگیم کلن نیاز به عوض شدن داشته باشه، بلکه باید چیه؟ یه مقدار باید اصلاح بشه. پس ما باید به صورت پیش‌فرض با اینکه راهی که داریم میریم، با پیش‌فرض اینکه این راه موقعی که انتخاب کردیم درسته این راه بوده، ولی باید چیکار کنیم؟ هر روز این راهمون رو یه مقدار بهش فکر کنیم. یک کاری که آدمای موفق من همیشه دیدم توی برنامه‌شون، اونی که یا آخر شب یک عده‌شون هستن قبل از اینکه بخوابن برنامه روزشون رو چک میکنن، اینه که چقدر خوب کار کردن، درست کار کردن، به سمت درست، چقدر خروجی داشتن و همه اینها. بعضی هاشون هستن که صبح این کارو میکنن، یعنی اول صبح دارن فکر میکنن که خب داشتن به کدوم سمت میرفتن، برنامه هاشون رو باید با چه سرعتی بچینن، دوباره برنامه هاشون رو یه دور بازبینی میکنن. این برای چیه؟ برای اینه که ما هیچ وقت اطمینان نداشته باشیم که راهی که داریم میریم 100% درسته و در این حال اعتماد داشته باشیم که راه کلیمون درسته، ولی ممکنه که چیه؟ یه سری اصلاحات کوچیک و بزرگ نیاز داشته باشیم. یه نکته ای رو میخوام اینجا امیرعلی بهش اشاره کنم. ببین، یه نکته ای که این آدما دارن، یعنی آدمای موفق دارن، این آدما به این آدمای میلینیال توصیه میکنن که برای اینکه در واقع تو این چرخه گمگشتگی و اینها همیشه اون دایره ها رو کنار هم بذاری، یعنی اون دایره های کوچیک تا بزرگ رو، مطمئن باشی که حداقل موقعی که داری یه مقدار گم میشی و اینها، مطمئن باشی که این ترتیبش رعایت شده و توی همین حرکت تطبیق و اصلاح هم که گفتم بهش هی توجه کنی. اینی که میگن همیشه نگاه کن، ببین اول با این ترتیب به خودت یه مقدار هر شب که نگاه میکنی ببین این ترتیب رعایت شده یا نه. میگه اولش ببین که اولش زنده و سالمی یا نه. خب زنده رو که ممکنه ما بخندیم و بگیم خب زنده که زنده ایم، ولی اینا منظورشون از زنده بودن یعنی که تنت زنده است یا نه. این زنده بودن و سالم بودن یکی از نکات اولیه که اینا دارن. یعنی همه این آدمایی که در واقع تو زندگی راهشون رو تو اسکیپ روم خیلی خوب میرن، یکی از چیزای اولی که تو اون دایره‌های کوچیک اول باید رعایت کنن اینه که حتما یه برنامه‌ای دارن. برای چی؟ برای اینکه سیستم بدنشون رو سالم نگه دارن. اینو پس میذارن اون دایره‌های کوچیک. پس ما فعلا به اون هدفای بزرگ فکر نکنیم، فکر کنیم اول این دایره های کوچیک رو کنار هم درست شدیم. پس دایره کوچیک اول من میگه که من باید اول زنده و سالم باشم. پس کلی از برنامه های روز و هفته و ماه من باید به چی پرداخته بشه؟ به اینکه من باید زنده و سالم باشم. این سالم زنده منظورم یک انسان سالم با انرژی فراوان برای همه کاره. ببین ما بعضی وقتا، حالا اگر فرصتی بشه بعدها در مورد سلامتی و اینها صحبت کنیم، اینه که ما خیلی از مودهایی که داریم بالا پایین میشه به خاطر این رفتارهای ناسالمی که داریم. مثلا اینه که بدن ما چرا بعد از نیم ساعت که میشینیم همه چیزها رو تو بدن ما تعطیل میکنه و چقدر بلاها سرمون میاد با یک نشستن ساده. یک کار جالبی که تو یکی از تحقیقات برای مثال کردن، اومدن توی دهن افراد یک چیزی گذاشتن مثل مداد که فقط دهنشون حالت لبخند بگیره، فکر کن به صورت کاملا مصنوعی. اینا قبلش کلی سوالات از افراد کردن، فکر کن همین که این رو گذاشتن تو دهن افراد همه ذهن این افراد شد مثبت، یعنی به همه سوالای بعدی با ذهن مثبت جواب دادن. برعکسش اومدن یه حالتی رو در افراد ایجاد کردن، این حالت بشه حالت چی؟ حالت غم. یه دفعه همه افراد مود چی رو گرفتن؟ مود غمناک گرفتن. میخوام بگم ببین انسان از یه حرکت ساده وضعیت لب و دهانش اینقدر تأثیر پذیره تا همه حرکاتی که انجام میده. توی آزمایش دیگه اومدن افراد گفتن یه دور پاشن راه برن بعد بیان بقیه سوالات ازشون بپرسن. تو همین راه رفتن خیلی کوتاه دیدن چقدر روحیه افراد عوض شد و کلن نگرششون به همه چی عوض شد. پس اونجا تو اون دایره کوچیکه داشتیم اون توصیه های افراد موفق رو به این هزارایی ها داشتیم مرور میکردیم. اینه که دایره های کوچیک رو پر کنین بعد برین سراغ اون دایره های بزرگ، اگر هنوز دایره های بزرگتون رو پیدا نکردین. پس اولیش چی بود؟ این بود که ما زنده و سالم و سرحال باشیم. نکته دومی بود که رو پای خودت وایسته. ببین اینجا نصیحتش چیه؟ نصیحتش اینه که هر کار میکنی روپای خودت سعی کن وایستی. این روپای خودت وایستادن معنیش فقط بحث پول نیست، توی زندگیه، تو همه چیزه. یکی از قانونهایی که اینا دارن اینه که سعی کن تو هیچ چیزی از هیچ کس درخواست نکنی. حالا این از بحث مالی شروع میشه تا بحثای دیگه. به اینها میگن اگر هر کاری داری میکنی بتونی روپای خودت واسی تو همه اینها، تو هر کاری که داری پیش میری، اینجا یعنی که یه دایره ای رو بعد از اون طی کردی. پس اینم یکی از اون دایره های موفقیت بعدیش. نکته سوم بعد از این، یعنی دایره بعدیش، اینه که شما بتونی یک سری مهارت هایی رو یاد بگیری که این مهارت ها تو جاهایی به درد بخوره. یعنی همیشه با خودت فکر کن که تو چند تا مهارت رو بلدی. یکی از کارهایی که اینها توی اون دایره هایی که یه مقدار این افراد موفق متوقف میشن اینه که دو تا کار انجام میدن تو این دایره سوم، اینه که مطالعه میکنن زیاد و اینکه مهارت یاد میگیرن. و جالبه که اینها به شدت، یعنی من زندگی اون در واقع زندگی بیل گیتس رو که توصیه کردم داکیومنتریش رو حتما مطالعه کنی که همین دو ماه پیش در اومد، و اون اینه که نشون میده که بیل گیتس با این سنی که الان داره چه همه داره مطالعه انجام میده. و این بحث فقط بیل گیتس نیست، یعنی شما بقیه هم که نگاه میکنید همه اینها دارن تو این سن بالا هم مطالعه میکنن هم مهارت های جدید رو یاد میگیرن. و همینجور دایره های بعدی که من الان واردش نمیخوام بشم، میخوام بگم که یادمون باشه که حتی اون جایی که فکر میکنیم یه ذره داره سرعت ما کم میشه، یا یه ذره داریم توی اون گمگشتگی میریم، یا یه ذره داریم فکر میکنیم، حتما اون یه مرحله ایه که خدا برای ما گذاشته تو اون بازی زندگی که بشینیم یه مقدار به خودمون فکر کنیم، یه مقدار اون دایره ها رو ترتیبش رو بررسی کنیم، یه مقدار مهارت هامون رو اضافه کنیم، مطالعه مون رو بیشتر کنیم و آماده بشیم برای اون حرکت بزرگ بعدی. ولی در هر صورت هیچ وقت اون دایره متوقف نشیم.
دایی امروز قانون‌های خیلی جالبی رو صحبت کردین. من چون خودم یه همچین گمگشتگی رو در زندگی شخصیم تجربه کرده بودم، دوست داشتم صحبت نکنم و دوست داشتم اول صحبت‌های شما رو گوش بکنم. و خیلی جالبه که خود من یک قانونی در زندگیم هست که اتفاقا از برادر شما و دایی بزرگترم شنیدم، دایی احمد. یادم سال 91-92 بود، ما یه سفر خانوادگی داشتیم به سمت سرین و اون طرف ها. این همون برهه‌ای بودش که من احساس میکردم توی زندگیم گم شدم. یادم تو ماشین دایی احمد سوار بودم و داشتیم میرفتیم سمت دریا. اونجا که رسیدیم مستقر شدیم، همه خانواده نشستن یه گوشه، من و دایی احمد کنار دریا راه میرفتیم. و اتفاقا من با دایی احمد که صحبت میکردم بهش میگفتم دایی من گم شدم، احساس میکنم که نمیدونم از زندگی چی میخوام و اینها. دایی احمد شروع کرد راجع به زندگی خودش صحبت کردن و گفتش که من میخواستم در سنی که بعد تخصصم رو انتخاب میکردم مثلا مری بخونم اگر اشتباه نکنم علاقش بود، و میگفت اون سال حالا یا ارائه نشد یا من نتونستم یا هر چیزی، رفتم و یک تخصص دیگه ای رو خوندم. و میگفتش که من به خاطر این رفتم یک تخصص دیگر رو خوندم که احساس میکردم که من اولا زمان رو دارم از دست میدم. نکته مهمتر این بود که میگفت من به خاطر استعداد خیلی زیادی که در پزشکی داشتم این احساس رو داشتم که من رسالتی به عهده‌مه که باید این استعداد رو در واقع به خرج آدم‌های دیگه در بیارم و باید به آدم‌های دیگه کمک بکنم، پس خیلی نمیتونم به خاطر سلیقه خودم مثلا بمونم و وقتم رو تلف بکنم. و شروع کرد برای من راجع به رسالت داشتن صحبت کرد و گفتش که شما نیومدی تو دنیا بخوابی و بخوری و مسائل شخصی تو داشته باشی و بری، یک قسمتی از زندگی تو برای آدم‌های دیگه است به ازای استعداد و توانایی‌هایی که داری. بعد بهم میگفتش که تو باید ببینی که از دست چه کاری برای آدم‌های دیگه برمیاد، شاید اینطوری بتونی خودتو پیدا بکنی. سال‌ها بعد وقتی که یک نفر از من پرسید، گفتش که تو چطوری خودتو پیدا کردی، من گم شدم بعد خودم رو پیدا بکنم، خیلی ناخودآگاه به یک صفحه پازل فکر کردم. بهش گفتم که تو وقتی یه تیکه از پازل رو برمی‌داری و نمی‌دونی جاش کجاست چه کار می‌کنی، اگر که این صفحه پازل رو یک تمثیلی از زندگی در نظر بگیری و از روزگار، انگار که تو وقتی یه تیکه پازل هستی که نمی‌دونی جات کجاست، تو بازی پازل ما این کارو می‌کنیم دیگه، شروع می‌کنیم تیکه پازل‌های دیگر رو پیدا کردن و اول جاهای اونا رو درست میکنیم، بعد از اونها ما به تیکه پازل خودمون میرسیم. احساس کردم که اون لحظه بعد به اون آدم بگم که با کمک کردن به آدمها و اینکه تو رسالتت چیه در دنیا، به ازای استعدادها و توانایی‌هات احتمالاً میتونی خودتو پیدا بکنی. خود من هم همیشه از اون موقع به بعد، یعنی از همون صحبت‌های دایی به این طرف، تقریباً هر چیزی که، هر مسیری که توی زندگیم انتخاب کردم، حتماً توش کمک کردن به آدمها بوده. یعنی همیشه فکر کردم که اگر چیزی رو میام شروع میکنم، تو چقدر با این کار با آدمهای دیگه کمک میکنم. و فکر میکنم قانون پازل هم میتونه یکی از چیزهایی باشه که شاید بشه به این قوانین اضافهش کرد.
آره، این اتفاقا مثال خیلی خوبی زدی و این نکتهی که گفتی برای منم آموزنده بود. اتفاقا امروز من داشتم یه صحبتی رو از این آقای بزوس که آمازون رو به وجود آورد و اینها، که میدونی که جف بزوسی که ثروتمندای اول جهانه، یک نکته جالبی که این آقا میگه، میگه که من همیشه تو زندگی بین انتخابای مختلفم توی زندگی اون راهی رو انتخاب کردم که رو زندگی مردم تأثیر مثبت داره. و از یه موضوع ساده به الانم که رسیدم که هر استراتژی که آمازون داره، من اول فکر میکنم که چی باعث میشه که رو زندگی مردم تأثیر مثبتی داره، و همین باعث شده که اینو بگه رمز موفقیت من. در رابطه با این صحبتی که کردی، یه نکته رو میخواستم بعدم بگم، بعد نیست اینجا بهش اشاره کنم، که یکی از این جانورهای الهام‌آمیز برای من همیشه دارکوب بوده، که به این نکته که شما گفتی خیلی مرتبطه. دارکوب یه حیوان عجیبیه، و اون اینه که دارکوب وقتی که میره، نمیدونم دارکوب دیدی از نزدیک یا نه، وقتی که میره سراغ یه جنگلی، توی جنگلی سیر میکنه، دارکوب لزوماً نمیدونه که الان دقیقاً کدوم درخت رو بره سراغش، و به همین خاطر یه سری حدسا میزنه که احتمالاً این درخت از اون درخت درست‌تر باشه. برای چی؟ دارکوب یکی از کارهای جالبی که میکنه، مثل همون دایره‌های زنبور عسل، وقتی که به درخت ضربه میزنه با نوکش، مرحله مرحلهش یک سری چیزا براش داره. ببین، دارکوب تو ضربه‌های اولش که میزنه، از زیر پوست درخت، جانورایی که زیر پوست حرکت میکنن، اون برمیداره میخوره. تو مرحله بعدی میرسه به یه سطوح دیگه، یعنی به یک سری غذاهای دیگه، به یک سری شیرهای دیگه. همینجور اینقدر میکنه تا وقتی این حفره بزرگ میشه، این میشه یه لونه براش. و خیلی جالبه که هر مرحله براش یه هدفه. فقط این نکتهش خیلی زیباست. ببین، دارکوب وقتی شروع میکنه، یکی از چیزای عجیبی که دارکوب داره اینه که خیلی وقتا میاد دارکوب به این مرحله، فکر کن شما یه درخت، درختایی که دارکوب میزنه رو باید بری از نزدیک لمس کنی و ببینی که چجوری اصلا اینو میشه سوراخش کرد. و این ضربه دارکوب رو من دوست دارم صداشو گوش کنی، صدای عجیبیه. دارکوب مثل ترکیب، برای من همیشه تو زندگی الهامی از ترکیب یک مسلسلچی و تکتیرانداز. یعنی چی؟ یعنی اتفاقا اینه که تکتیرانداز نیست، ولی یه هدف مشخص داره، مثل مسلسل دقیقاً به همون هدف میزنه. و جالبیش به اینه که هر مرحله به یه هدف میرسه، فقط راهشو ادامه میده. ولی نکته عجیبش میتونی چیه امیرعلی، که به این مثال شما ارتباط داره؟ دارکوب خیلی وقتا وقتی لونه رو مرتب کرد، یعنی یه حفره زیبا رو تو درخت درست کرد، میذاره میره، و این لونه رو خیلی از جانورهای دیگه منتظرن که دارکوب کارشو تموم کنه و این لونه رو بهشون بده، و این دارکوب آگاهانه این لونه رو هدیه میده به بقیه و میره یک جای دیگه شروع میکنه. تا بعضی از این جاها معلوم نیست چرا، بعضی وقتا بعد تصمیم میگیره تو اون لونه دیگه بمونه، اون لونه خودش باشه، و این همیشه برای من الهام بخش بوده.
دایی جا، ما رموز سگانه رو توی سه اپیزود قبلی که صحبت کردیم، امروز هم راجع به کسانی صحبت کردیم که توی اسکیپ روم زندگیشون گم شدن. خیلی دوست دارم که تو جلسه بعدی راجع به اون قواعد چهارگانه و چطور بازی کردن تو اسکیپ روم رو صحبت بکنیم، خصوصا این که من خیلی دوست دارم و مشتاقم که راجب موضوع عشق و دوست داشتن از قواعد اسکیپ روم صحبت بکنیم، اگر که شما موافق باشی.
حتما امیرعلی جان، اتفاقا این موضوع بسیار مهمیه. همونجور که اگه یادت باشه گفتیم که ما چه بخوایم چه نخوایم تو اسکیپ روممون با خیلی افراد دیگه برخورد میکنیم، و چقدر مهمه که این دوست داشتن و عشق تو این اسکیپ روم به ما کمک کنه که تو اسکیپ روم خودمون بتونیم سریعتر به اون جاهایی که میخوایم برسیم. و خیلی هم خوشحال میشم در این مورد صحبت کنیم با هم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از صحبت های امروزتون. همونطور که در صحبت‌های پایانی شنیدید، من هم از یک صحبت از یک تلنگر در سفری خانوادگی راه خودم رو پیدا کردم. فراموش نکنیم که تلنگرها یا نشانه ها رو ممکنه هزاران نفر بشنوند، اما این گیرنده ها هستن که به نشانه ها ماهیت کلید میدن. امیدوار هستم که این نشانه ها تمام این صحبت ها که در طول این 6 اپیزود شنیدید برای شما کلید معنی بشن. امیدوارم همه شما راه خودتون رو پیدا کنین و من امیرعلی به شما، به تک تک شما شنونده های پادکست جا فکری افتخار کنم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.